أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان مسندات رسمی خیار عیب به اموری پرداخته شده است که در اون موارد و امور خیار نیست، منتها با تسامح در تعبیر در این گونه از موارد گفته می شود موارد سقوط خیار، سقوط رد، سقوط عرش، با اینکه در بخش از این موارد از باب عدم ثبوت حق العرش است نه از باب سقوط بعد از سقوط. یکی از اون مواردی که گفته شد رد و عرش ساقط است این است که یک کالای معیبی مورد معامله واقع شد که وقع العقد علی المعیب، چون معیب مورد عقد شد خیار عیب مستقر است. وقتی خیار عیب مستقر شد، خیار عیب دو ضلع دارد، رد دارد و عرش، البته امساک بدون عرش هم مطرح است. اگر این کالای معیب تفاوت قیمت نداشت، یعنی صحیحش و معیبش هر دو به یک قیمت بود، سرش آن است که اگر عیب را ما به معنای نقص از خلقت اصلی تفسیر کردیم، در گذشته دور این کار ناروا را انجام می دادند که بعضی از عبید و غلامان را خواجه می کردند، خواجه شدن یه نقصی است در خلقت، لکن بعضی ها برای اغراض فاسد اینا را به همسر حرم سرا راه بدن و مانند آن اینا را می خریدن. اگر قیمت اینها بیشتر نبود کمتر هم نبود، این نقص در خلقت کمتر کم کم به حیوانات هم سرایت کرده است که قبلا هم اشاره شد یه ظلمی است به حیوان اگر اقوا حرمت نباشد، احتیاط وجوبی ترک این کار است، یه ظلمی است نسبت به خروس، یه ظلمی است نسبت به حمار. خب هنوز این کار متاسفانه که کار جاهلی است انجام میشه، یه نقصی است در خلقت، یعنی که از خلقت اصلی کاسته شد، لکن تفاوت قیمت را به همراه ندارد. یعنی یک غلام خواجه با غلام دیادی قیمتش فرق نمی کند، ولی این عیب است. آیا در این گونه از موارد اگر تصرفی رخ بدهد نه عرش است برای اینکه تفاوت قیمت در کار نیست و نه رد است برای اینکه تصرف کرده، یا نه حکم دیگری است؟ خب پس صورت مسئله اینه، کالایی معیب که نقص در خلقت راه پیدا کرد و از این جهت شده معیب، لکن عیبش عیب مخصوصی است که تفاوت قیمت را به همراه ندارد. این دو، خریدار بعد از تصرف، بعد از خریدن در او تصرف کرد، سه، بعد فهمید این خواجه است و معیب است، چهار، حالا میخواد رد کند که تصرف کرد، میخواد عرش بگیرد که تفاوت قیمت نیست، پنج، این یکی از موارد سقوط و رد و عرش است که باید با موارد دیگر فرقش کاملا روشن بشه. اصرار هر محققی باید این باشد که صورت مسئله را خوب تبیین کند. مسئله استقصای اقوال و استیعاب ادله و امثال زاله اینها خوب هست و این در درجه دوم از اهمیت است. در هر علمی چه عقلی چه نقلی تمام تلاش اول باید متوجه تحلیل صورت مسئله باشد که موضوع چیست. اگر صورت مسئله به خوبی روشن شد، به تعبیر فنی که در حوزه ها راجع است محل نزاع خوب مشخص شد، واقعیت یک امر روشن می شود که ما چی میخوایم بگیم. اونگاه این امری که واقعیتش روشن شد لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، از هر طرف دلیل می جوشه. برای اینکه این شی که روشن شد، این شی که تو عالم تنها نیست، تو مسائل تکوین این اثر روشنتر هست، در مسائل تشریع هم به شرح زد. اگر واقعا صورت مسئله به خوبی روشن شد، انسان یه مدت زیادی هم وقت صرف بکند که محل نزاع را تشخیص بدهد، بعد استدلال برای نفی یا اثبات آسان است. برای اینکه این شی که در عالم تنها نیست، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، شواهدی دارد، سابقه دارد، لاحقی دارد، و از هر طرف دلیل می بشه. یک مطلب نظری پیچیده اگر خوب تشخیص داده بشه به منزله بدیهی در میاد. این که بینید بعضی از فقها ها گاهی ادعای بداهت میکنن برای اینکه به تشخیص صورت مسئله به خوبی رسیدن. به هر تقدیر باید محل نزاع و صورت مسئله رو خوبی تحلیل کرد. پنج، شیش، هرچه قید هست آمارگیری بشه، رقم زنی بشه، قلم زنی بشه که ما چی میخوام اثبات کنیم، این مسئله چی میخوام بگه. گاهی میبینید میگن که این نزاع میشه لفظی، یک کسی چیزی رو اثبات میکنه، دیگری چیز دیگر رو نفی میکنه. خب پس تشخیص محل مسئله از مهمترین ارکان پژوهش و تحقیق است. نه بالاخره اگر کسی اهل یک فن باشد یه مقداری هم که صبر بکند این کم کم برش روشن خواهد شد دیگه. خب مطلب بعدی، حالا که صورت مسئله مشخص شد، اون وقت اون اشکالی سیدن استاد امام و امثاله هم داره، این حق از دیگران هم پر بودن که از مورد سقوط خیار، سقوط عرش نیست، از باب عدم سقوط عرش است. من یه فرض در این است که تفاوت قیمتی در کار نیست. مشابه این اشکال قبلا هم از دیگران هم گذشت. پس صورت مسئله مشخص شد و دلیلش هم تا حدود روشن است. رد نیست برای اینکه شخص تصرف کرده، عرش نیست برای اینکه بین صحیح و معیب تفاوتی در کار نیست. این مطلب اول. یعنی بعد از تحریر محل نزاع اولین مطلب اینه که در این گونه موارد نه عرش است نه رد. مطلب دوم آن است که روی نقدی شده که شما در این گونه از موارد با لازرار چه می کنید؟ این شخص متضرر شد، این شخص قبلا عبید رو که می خریدن بهره کشی هم از اینا داشتند، سعی می کردن که اینها مثلا صاحب فرزند بشن، فرزند اینها بره بود، مثل بره برای اینها مالیت داشت، خرید و فروش می شد، ولی از غلام خواجه کاری ساخته نیست به مانندی ها. پس این شخص متضرر میشه. شما با قاعده لا ضرر چه میکنید؟ نه رد باشد نه عرش. این مطلب دوم که نقد شد. مطلب سوم حل این نقد است. گاهی به صورت نقض این اشکال رو جواب میدادن که در نظیر خیار تدلیس و امثال تدلیسی همچه محصلی هم دارید، شما اونجا رو چگونه حل میکنید؟ در خیار تدلیس اگر کالا را مشتری گرفت و داشت تصرف کرد، حق و رد ندارد، تو تصرف کرد، عرش هم نیست، برای اینکه در خیار تدلیس عرش نیست اصلا، هرچه اونجا گفتی اینجا هم بگید. این جواب نقضی. جواب حلی که مرحوم شیخ و امثال شیخ ارائه میکنن این است که شما میخواهید با قاعده لا ضرر عرش ثابت کنید و یکی از این امور را تثبیت کنید. این ضرر که شما میخواد با قاعده برش دارید، یا ضرر مالی است یا ضرر هدفی و غرضی. ضرر مالی که نیست، چون فرض در این است که قیمت خواجه و غیر خواجه یکی است. حالا یک کالایی است که این عیب دارد با کالایی که این عیب ندارد یک قیمت دارد، پس ضرر مالی نیست. فروشنده گرون نفروخت، قیمت عادلش هم همین است، پس ضرر مالی نیست. اگر ضرر غرضی و هدفی رو بگید بله، ولی وقتی شخص تصرف کرد، تصرف مسقط رد است دیگر، شما چه حق رد دارید؟ پس بخواهید با قاعده لا ضرر رد درست کنید که تصرف مسقط رد است، بخواهید با قاعده لا ضرر عرش درست کنید، اصل عرش را نمیشد با قاعده لا ضرر ثابت کرد. مضافه به که اینجا تفاوت قیمتی در کار نیست، فوت مالی نشد. تا اینجا را مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما باید در دو مرحله جداگانه بحث کنیم. مرحله اولا درباره مقتضی رد و عرش است، تا یا در چنین فضایی دلیلی داریم که حق و رد را ثابت کند، حق و عرش را ثابت کند یا نه. اگر دلیلی نداشتیم دیگه نوبت به طرح مرحله ثانیه نمیرسد، ولی اگر دلیلی داشتیم که مقتضی سقوط رد یا سقوط عرش بود یا مقتضی ثبوت رد یا ثبوت عرش بود، باید درباره مانع بحث بکنیم تا مرحله اولا را از مرحله ثانیه جدا نکنیم. اگر محور بحث سقوط است، باید بگیم مقتضی سقوط چیست. اگر محور بحث ثبوت است، باید بگیم مقتضی ثبوت چیست. مرحله اولا عهدهدار بحث از اقتضاست، مرحله ثانیه عهدهدار بحث از منع و مانع است. یه مرحله بحث میکنیم که اصلا مقتضی این کار هست، مقتضی این حق هست یا نه. اگر مقتضی وجود نداشت که بحث از مانع معنا ندارد. اگر مقتضی رد یا مقتضی عدم رد، مقتضی وجود داشت، باید بحث بکنیم که چیزی جلوی اقتضای مقتضی را میگیرد یا نمیگیرد. مهمترین بحث در خیار عیب مستحضری که همین سه دلیل بود، قاعده لازرر بود، شرط ضمنی بود و نصوص. قاعده لازرر مقتضی ثبوت یا سقوط عرش نبود، شرط ضمنی مقتضی ثبوت یا سقوط عرش نبود، هیچ کدوم نبود. میمونه روایات. روایات گرچه مقتضی عرش بود، برای اینکه دارد اگر در صحیح زراره که اگر کالای معیبی رو فروخت و تبرئه نکرد، خود را تبری نکرد و اعلام معیب بودن نکرد، این شخص حق العرش دارد. اگر رد تصرف نکرد که میتونه رد هم بکنه، و اگر تصرف کرد از رد ممنوع، ممنوع رد است، ولی عرش میتوان بگیرد. این در صحیح زراره بود. در مرسله جمیل ابن دراج محور بحث را تغییر و عدم تغییر عین قرار دادن، نه تصرف. در مرسله جمیل ابن دراج این چیز آمده، کالای معیبی اگر مورد عرض واقع شد، کسی معیبی را خرید، این کالا به وضع قبلیش باقی بود، مشتری میتواند رد کند. اگر تغییری در او پیدا شد به وضع قبلی باقی نیست، مشتری نمیتواند رد کند، باید عرش بگیرد، میتواند عرش بگیرد. برابر با مرسله جمیل ابن دراج که برخی بوته که میکنند، در بحث دیروز هم اشاره شد که فضای مرسله جمیل و دراج بقای عین و عدم بقای عین است، نه تصرف. اگر یه حادثه پیش آمد، بارانی بهش خورده، تصادفی شده، این کالا آسیب دید، به اون وضع قبلی باقی نیست، اینه میگن تغییر عین. تغییر عین کشف از رضا نمی کند، این تصرف از کاشف از رضاست. یه فرق جوهری است بین تصرف و تغییر عین. تغییر عین ممکن است به وسیله رخدادهای غیر مترقبه و پیش بینی نشده و مانند اون باشد که ارتباطی با فعل مشتری ندارد و هیچ گونه کاشفیتی درش نیست، ولی تصرف که فعل اختیاری مشتری است، کشف از رضا میکند. حالا یا شخصا یا غالبا کشف از رضا مطرح است. شما دنبال بحث در تصرف کاشف از رضا دارید، ولی مرسل جمیل که سخن از تصرف میان نیاورده، سخن از بقای عین و عدم بقای عین است. خب در مرحله اولا که بحثی از اقتضاست، از قاعده لا ضرر کاری ساخته نیست، از شرط ضمنی کاری ساخته نیست. نصوص بعضی ها مختلفن، مثل صحیح زراره که عهده‌دار تصرف هم که در صورت تصرف رد ساقط است، و مرسل جمیل هم که در صورت تغییر رد ساقط است. ما یه بحث تام می باید درباره این نصوص داشته باشیم، ببینیم که اقتضا بر سقوط است یا اقتضا بر ثبوت است چیست. اگر حوزه مقتضی مشخص شد، اونگاه وارد مرحله ثانیه بشیم که مانع این اقتضا و مانع این مقتضی چیست. حالا چون روز پنجشنبه، چهارشنبه است و از طرفی هم زاد روز میلاد پربرکت امام باقر سلام الله علیه هست، یه چند جمله همون مسائل اخلاقی رو که داشتیم مطرح کنیم. اخلاق را مستحضرید که با موعظه و امثال موعظه نباید مخلوط کرد. حالا یه وقت است یه کسی متخلق می شود، یه وقتی متخلق نیست، حرف در او اثر می کند یا نمی کند، او بس دیگه است. اما موعظه یه فن عملی است، اخلاق یه فن علمی است. یعنی موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، مبادی دارد، منابع دارد، جزء فنون حکمت است. اخلاق را نباید با موعظه و امثال موعظه که یک نحوه بیان مسائل اخلاقی است خلط کرد. اخلاق فن نیست، یه علمی است برای تکمیل اون قوه عملیه انسان، به اصطلاح عقل عملی. انسان یه بخشی از روحش، شأنی از شؤون روحش، عهده‌دار اندیشه است. یعنی تصور دارد، تصدیق دارد، اینکه توهم دارد، تخیل دارد، تعقل دارد. اینا مربوط به بخش عقل نظری است که علوم را این شأن روح به عهده دارد، اما عقاید را و اوصاف را شأن دیگری به عهده میگیرم به عنوان عقل عملی، که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجلال. تو نوبت های قبل هم داشتیم، همونطوری که در فضای بیرون نفس یعنی بدن یه سلسله نیروها هستند که عهدهدار ادراکن، یه سلسله نیروها هستند که عهدهدار تحریک و عملن، یعنی چشم و گوش کارشون فهمیدن و ادراک کردن است، ولی دست و پا کارشون حرکت کردن و دویدن و انجام و کوشش کردن است. در فضای نفس هم این دو شأن کاملا از هم جداست. یه قوه است به نام عقل نظری که کارش ادراک است، اصل توهم و تخیل و تصور و تصدیق و تعقل، چه تصدیق‌های متوهمانه، چه تصدیق‌های متخیلانه و چه تصدیق‌های معقولانه، مال این عقل نظری است که عهده‌دار فکر و فهم است. یک شأنی از شؤون نفس در درون انسان است که عهده‌دار عمل است، یعنی ایمان آوردن، ایمان و کفر به او وابسته است، صدق و کذب به او وابسته است، خیر و شر به او وابسته است، حسن و غب به او وابسته است. کارا رو باید انجام بدن. مستحضرید که بین دین و تدین یه فرق جوهری است. دین و مجموعه عقاید و دستورها و احکام و حکم الهی رو میگن دین. تدین پذیرش این دین است. اگر این مجموعه عقاید و احکام و مسائل فقهی و حقوقی که به نام دین است، اصول دین و فروع دین، این را شخص نپذیرفت میشه کافر، پذیرفت میشه مؤمن و متدین. تدین قبول این دین است. دین خودش قوانین علمی است و منشأ هستیش هم ذات اهل سلاح است، منبع معرفتیش هم وحی است. خب پس دین کار خداست که او تدوین میکند، تدین کار انسان است که این را میپذیرد. فهم دین مال عقل نظری است، ولی پذیرش دین مال عقل عملی است. اخلاق برای اصلاح این قسمت پذیرش است. منطق و احکام و سایر علوم برای تکمیل عقل نظری است که انسان میخواد بفهمد چجور بفهمد، چی رو بفهمد، مبنا چیست و فروع مترتب بر مبنا چیست. اونا علوم است که عقل خواسته های عقل نظری رو تعمیل میکنند. اما اخلاق یه علمی است که خواسته های عقل عملی رو تعیین میکند. عقل عملی میخواد کامل بشود در بخش عمل. اولین عملش این است که دین پیدا کند، تدین پیدا کند. ایمان از این قبیل است. شما ببینید حکیم سبزوار رضوان الله که بخش آخر منظومه که اخلاقیات است، اول از ایمان و کفر شروع کردن که ایمان چیست، کفر چیست، بعد توبه چیست و کمالات دیگر تا رسیدن مقام تسلیم. به این بزرگوارم از کسانی است که این کتاب شریفشون رو در 21 ماه 23 ماه رمضان تمام کردن. خیلی از این آیون حالا یا اتفاق بود یا سعی میکردن در اون شب یا در اون روز کتابشون تمام بشود، این کار رو انجام میدادن. مرحوم صاحب جواهرم شما بینید در آخر جواهر دارد که این کتاب در شب 23 ماه رمضان تمام شد. حکیم سبزواری هم در آخر منظومه دارد که این کتاب در 23 ماه رمضان تمام شد. تا به ما بفهمانند که بهترین کار در بهترین شبهای سال که شب قدر است، هم معرفت خدا و احکام و حکم الهی است. تحصیل علم یه عبادت خالصانه، یکی از بهترین و برجسته ترین عبادت هاست. خب اگر صاحب جواهر، حالا یا اتفاق افتاد است که جواهر در شب 23 ماه رمضان تمام شد، یا ایشون بخشی را ثبت کرده نگه داشته که در شب 23 ماه رمضان برسه و اون بخش نهایی رو بنویسن، حکیم سبزواری هم همین کار کرد. اما اینا، این بزرگوارا از فن ایمان و کفر شروع کردن، اما خود فن اخلاق معنا نشده که اخلاق چیست. بنابراین ما یه شأنی در درون ما هست به نام عقل عملی، مثل اینکه یه نیروی در بیرون بدن ماست به نام دست و پا. انسان ریاضت میکشد، ورزش میکند تا دستش قوی بشه، پاش قوی بشه، مسابقه میده، آزمایش حرکت دست داره، حرکت پا داره، تا با ورزش که ریاضت هم ورزش است، با تمرین این دست و پاها سالم بمونن، قوی بشن و سالم بمونن. اخلاق برای آن است که دست و پای این بخش از نیرو را تقویت کنه و سالم بمونه. اخلاق برای این است که این دست و پا باز بشه و تقویت بشه، عقل عملی. قبلا هم این بحث گذاشت که ما عالم بی عمل کم نداریم، ولی نباید به اعتراض کرد مگر شما نمی دانستی، چون دانستن کاری به عمل نداره. حالا اگر کسی هم آیات اکارون لسوه را خوب تفسیر کرده، و معنای سحر را با همه شعب و شقوقش خوب بررسی کرده، فهمیده رشوه از محرمات مسلم اسلام است، اینو فهمیده و اینو برای مردمم چند بار گفته و تدریس هم کرده این بخش ها رو، ولی گاهی دستش آلوده میشه، رشوه میگیره. نباید بهش گفت مگه تو که میدونستی چرا این کار کردی، تو که عالمی چرا این کار کردی، برای اینکه علم که عهدهدار عمل نیست. نمونهشم و مثالشم که قبلا ذکر میشد این بود که اگه کسی دست و پاش بسته است ولی چشم و گوشش خیلی خوب کار میکنه، این مار را دیده، عقرب را دیده ولی فرار نکرده و نجات پیدا خودش نجات نیده، مار و عقرب او رو مسموم کرد، نباید بهش گفت که تو که مگه ندیدی، تو که دیدی چرا نجات پیدا نکردی، چون چشم گوش میبینه ولی چشم گوش که فرار نمیکنه. عالم میفهمد رشوه حرام است، اما علم که کار انجام نمیده، کار مال اون عقل عملی است، مال اون شعنی است که در جبهه جهاد با ابلیس به نام جهاد اوسط این شکست خورده است و به اسارت در آمده. این هم بیان نورانی است امیر که فهمد کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همینه جبهه جهاد درون. انسان با هوس باید بجنگه، با نفس اماره باید بجنگه، با شیطان از بیرون باید بجنگه که این نیروی عملی او فعال باشه، این رو به بند نکشن. رضا وقتی که فهمید عمل میکنه، میشه عالم عادل. اخلاق برای این است که این نیروی عملی را هشدار بدن که کار تو چیست، یک دشمنان درونیت کیان، دو دشمنان بیرونیت کیان، سه این دشمنان از کجا حمله میکنن، چهار این خناس ها که در کمینن میخوان حمله کنن، همین که تو به یاد حق افتادی اینا در یک گوشه خودشون رو پنهان میکنن، خناس به همین معناست، چهار به پنج این رو میپرورونن. انسان بالاخره اگه اینا رو بدونه وارد اون مسئله ریاضت، یعنی ریاضت یعنی هم ورزش، همون تمرین میشه، بالاخره دست و پای باطنش رو باز میکنه دیگه، به اسارت نمیرود تا اونجا که ممکن است خودش حفظ بکنه. امروز که روز میلاد روز مبارک امام باقر سلام الله علیه هست، حضرت مطالب فراوانی دارد، گذشته از اون مطالب عمیق فقهی و اصولی ها مسائل اخلاقی فراوانی هم دارد. در کتاب شریف تحف العقول بخشی از مسائلی که مربوط به مسائل اخلاقی است اینجا ذکر میکنه. در کتاب شریف تحف العقول موجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به جابر بن یزید جوفی فبود بعلم به انک لا تکون لنا ولیان حتی لو اجتمع علیک اهل مثل که بقال و انک رجل و سو لم یحزن کذالک. این سفارش را وجود مبارک امام هفتم هم به هشام دارد که مرحوم کلینی دهم کتاب عقل و جهل نقل کرده. فبودن یه انسان عاقل و خردمداری باش که اگر همه مردم شهر گفتن تو آدم بدی هستی، وقتی معیاری داشته باشی این حرف مردم در تو اثر نمی کنن، چه این که اگر بد بودی عده از تو تعریف بیجا کردن، حرف مردم در تو اثر نمی کنن، یا آدم عاقلی هستی. معیار معرفتی میخواد، خب معیار معرفتی رو عقل نظری داره، این کار را که انسان اعمال خودش رو ما تحت محاسبه قرار بده، مراقب باشه، محاسب باشه، با اون معیار بسنجه، این کار عقل عملی است. این که میگن زن و قبلا تو زن و اینا از بیانات مجدمار که پیغمبر و از تحمیل سلام الله علیه ماست، زن و قبلا تو زن و خودتون رو قبل از اینکه وزن بکند وزن بکنید، حاسب و انفسکم قبلا تو حاسبو، موتو قبلا تموتو، قبل از اینکه مرگ طبیعی فرا برسه، مرگ اختیاری داشته باشید، با موت ارادی بمیرید، همه اینها رهبری ها و هدایت های این ذوات قدسی است نسبت به عقل عملی. به عقل عملی میگن خودت وزن بکن، سبکی یا سنگینی، من ثقلت موازین هو هستی یا خفت موازین هو، خودت رو محاسبه بکن، خودت رو با معارف دین عرضه بسنج. در محاسبه کردن گاهی انسان در همون قدم اول میمونه که مثلا اطاعت های خود را با معاصی بسنجه و محاسبه بکنه، خلط و عملا صالحا و آخر سیا، ببینه کدام بیشتره و کدام کمتر. ولی گاهی در قدم اول نمیمونه، یه قدم جلوتر میره، اگر چون چه دید حسنات او بیشتر از سیئات اوست یا سیئی ندارد، حسنات خود را با نعمتهای الهی محاسبه می کند، بعد می بیند که بدهکار است. در جریان محاسبه گذشته از اینکه اعمال را با هم می سنجد، اعمال طاعت و معصیت را، خاطرات را هم با هم می سنجد، خاطرات خوب، خاطرات بد را. این بخش از محاسبه تو کتاب های فنی وزیر بخش پایانی منظومه حکم سبزواری اینا هم آمده که برخی هستن که نه تنها حسنات و سیئات را محاسبه می کنند، نه تنها حسنات خود را با طاعات الهی می سنجن، خاطرات را هم می سنجن. برای اینکه انسان وقتی خاطرات خودش را سنجیده، تو نماز با یه حضور قلبی راحت نماز بخونه. چرا خاطرات ما مزاحم نماز ما حضور قلب نداریم؟ برای اینکه بیرون نماز مواظب نیستیم. در بیرون نماز هر چه خواستیم گفتیم، هر چه خواستیم دیدیم، هر چه خواستیم شنیدیم، هر چه غذای خواستیم خواستیم، یه انبوهی از انبار خاطرات آمده در نماز. حالا که در نماز دست و پای ما بسته است، اینا شروع فعالیت میکنن. خب اینا رو این دشمن جاسازی کرده برای غافلگیری دیگه. وقتی ما دست ما رو بسته است، اونا دست بارشون باز میشه. این خاطرات در حال عادی که کاری با ما ندارن که، اما تو نماز که روح میکنن. برای اینکه در حال عادی، حالا ما که داریم راه میریم، این خاطرات آدم عاقلی هم هستن، یعنی الان ما چرا فعالیت بکنیم؟ چرا نیرومون صرف بکنیم؟ چرا حواسی رو پرت بکنیم؟ این فایده نداره که، حالا این داره کار عادی انجام میده که، عبادت که نیست که. اما همین که انسان گفت الله اکبر تکبیرت احرام بست، همه یک سر حمله می کنند. خب اگه کسی مواظب خاطراتش باشه، یه هر چیزی رو به خاطر راه نمی دید دیگه. خب پس بنابراین اخلاق فن نیست برای اصلاح و تکمیل این قوه عملی که باید بدون سود و زیان او چیست. حالا که فهمید سود و زیان او چیست، باور بکنه دو، یعنی ایمان بیاره، تدین داشته باشه دو، بعد همه کاراش هم یادداشت بکنه، چون محاسبه مسبوق به مراقبه است. خب اگه کسی مراقب نباشه، رقیب خودش نباشه، رقیب یعنی کسی که رقبه میکشه، گردن میکشه، این سرکشای امتحان رو میگن سرکشی کرده، سرکشی کرده، برای اینکه اگر سرش نکشه، بالا نیاره، سرش خم بکنه، که نمیفهمه که تقلب کرده که تقلب نکرده که. این باید سرش بکشه، رقبه بکشه، تا بشه رقیب، تا بشه مراقب. فبدن شما باید رقیب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید. خب چی رو میخواد محاسبه بکنی؟ باید حسنات رو با سیئات محاسبه بکنی. خب اگه مراقب نباشی، در دو بخش باید مراقب باشید. اگه در این دو بخش کوتاهی کردید، در محاسبه یا غیره خسارت میبینید. در بخش اول اینکه مواظب باشید، خلاف از شما صادر نشه. در بخش دوم این که اگر خلاف از شما صادر شد، فوراً این رو یادداشت کنید. نه اینکه خوبی ها رو یادداشت کنید، بدی ها رو از یادتون ببرید. خب در موقعی که خوبی ها رو یادداشت کردید، بدی ها رو از یادتون بردید، موقع محاسبه چی دستتونه؟ فقط اطاعت دستتونه دیگه. این دیگه محاسبه صحیح نشد که. اگر تاجری اون ضررهاش ننویسه، فقط درآمدهاش بنویسه، اینکه تاجر خوبی نیست. تاجر باید دو تا کار بکنه، یک اینکه مواظب باشه ضرر نکنه، یک دوم اینکه خسارت کرد و ضرر کرد فورا ضررم بنویسه تا در پایان سال سود و زیان رو با هم محاسبه بکنه دیگه. پس هر محاسبه ای مسبوق به مراقبت است. مراقبت که آدم رقیب خود باد باشه، گردن بکشه، گردن کشی کنه، سرکشی کنه، برای دو کار است. یه اینکه خلافی از دست او صادر نشه، یک دوم اینکه اگر خلافی صادر شد فورا این یادداشت کنه. اگر در سوره مبارکه 8 مسئله محاسبه را به دو تقوا محدود کرده است، به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه، می تواند ناظر به همین نکته باشد. همون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. یه آیه یه خطی دو بار کلمه تقواست. این تکرار نیست، تکرار نیست، این تکرار نیست، تأسیس است برای دو مطلب است. یکی عند المراقبه با تقوا، یکی عند المحاسبه با تقوا. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله در مراقبه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، این میر محاسبه، توی این محاسبه هم واتقوا الله، باید خوبا رو یاد داشت بکنید، به حساب بیارید، بدا رو به حساب نیارید، این که تقوا نشد که. بنابراین اخلاق ناظر به اینه. برای اینکه ما یه همچیزی داشته باشیم، این وصیت وجود مبارکه باقر خیلی مبسوط است و خیلی هم عمیق. عمده آن است که در این وصیت فرمود به اینکه خودتون رو بر کتاب خدا عرضه کنید. خب عرضه کردن بر کتاب خدا تفسیر لازم است. ما عقایدمون، اخلاقمون، اعمالمون رو باید با این میزان الهی بسنجیم. فرمود و عرض نفس که علی کتاب الله. اگر ما باید خود را به قرآن که بر قرآن کریم عرضه کنیم و با خود را با قرآن بسنجیم، هیچ چاره ای نیست مگر اینکه قرآن دان باشیم. فرمود ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله فان کنت سالکا سبیله زاهدا فی تزهیده راغبا فی ترغیبه خائفا من تخفیفه فثبت و ابشر. و اگر نبود که خب باید خودتون اصلاح کنید. بنابراین عرضه بر قرآن معناش این است که قرآن را بدانیم، یک اعمال خودمون رو محاسبه بکنیم، دو این اعمال را با بر قرآن عرضه بکنیم، سه اگه قرآن امضا کرد شاکر باشیم وگرنه باید مستغفر و تائب باشیم. این همونطور که تو بحث‌های علمی فرمودن به اینکه هر روایتی که رسیده است برای اینکه معلوم بشه روایت صحیح است باید بر قرآن عرضه بشه، اعمال و اوصاف و عقاید ما را گفتن باید بر قرآن عرضه بشه. یه چیزی که خیلی در پایان این وصیت آمده و بسیار حساس است این است که فرمود لا معصیت که حب البقا، هیچ گناهی به اندازه این که انسان خیلی بخواد تو دنیا بمونه نیست. این یعنی چی؟ چطور حب بقا معصیت است؟ جمله های قبلی این است ولا فضیلت کل جهاد ولا جهاد که مجاهدت الهوا ولا قوت که رد الغضب ولا معصیت که حب البقا ولا ذل که ذل طمع و ایاک و تفریط انت امکان الفرصه فانه میدان او میدان یجری لاهله بالخسران. این همون طول العمل است که فرمود تو وجود بیان نورانی اسلامی سلام الله علیه است که اخوف ما اخاف علیکم اسلام اتباع الهوا و طول العمل. این حب البقا باید به همون طول العمل هماهنگ باشد. یعنی انسان دارای آرزوهای طولانی است، همه اینها به مدار دنیا برمیگردد و این را از اخلاقی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه معصیت مهم شمردند که امیدواریم خدای سبحان همه ما را از شرور انفس ما و سیئات اعمال ما نجات و رحمت کند. الحمدلله رب العالمین.